خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. الثانی المعدن بکسر الدال و هو مستخرج من الارض مما كانت اصله ثم اشتمل على خصوصيه يعظم الانتفاع بها كالملح والجس وطين الغسل وحجاره الرحى والجواهر من الزبرجد والعقيق والفيروزج وغيرها. خب دست شما درد نکنه. خب دوستان بزرگوار، دومین مورد از موارد، عرض کنم خدمت شما، مواردی که خمس بهش تعلق میگیره معدن هست. معدن دوستان، قید و قیود رو خوب دقت کنید، یعنی اون چه که استخراج میشود از زمین، استخراج میشه از زمین، از اون چیزایی که اصل اون چیزا خود زمین بوده. آخه گنجم بگید مثلا سکه طلا رو یه کسی دفن کرده باشه ما رو 500 سال پیش الان در بیاریم، اونم میشه مستخرج من الارض، اما اصل این سکه ها زمین نبوده. دقت میکنید؟ مما کانت اصلهو، یعنی زمین اصل این مواد بوده که بعد چی شده؟ یه فعل و انفعالاتی روش اتفاق افتاده، تغییر و تحولاتی روش اتفاق افتاده، روی زمین تبدیل شده به یه چیزی. ثم اشتمل علی خصوصیت یعظم الانتفاع بهی، بعد توی زمین یه اتفاقاتی افتاده که این اتفاقات باعث شده این موادی که از زیر زمین داره در میاد ویژگی پیدا کرده که انتفاع به اونها ارزشمند شده. دقت میکنی؟ خوب دقت کنید چه عرض میکنم. معدنی که ما میگیم با اونی که تعریف دولتی و نمیدونم عرفی و ایناست ممکنه متفاوت باشه. من نمیدونم الان نفت رو میگن معدن؟ الان توی جامعه ما نفت رو میگن معدن؟ گاز رو میگن معدن؟ ها؟ خب این ظاهرن این باشه معنا، اگر ما گفتیم اینا توی زمین بوده و تغییر و تحولات باعث شده و اصلش همین زمین بوده، چه بسا یک کسی بگه نفتم، حالا من تخصصیشو نمیدونم، چه بسا کسی بگه نفتم معدن و اونم خمس داره. دقت میکنه چه عرض میکنن؟ علایان این قید و قیود برای ما مهمه. مهم نیست که الان تو جامعه امروز به چی میگن معدن به چی نمیگن، معنای اصلی معدن اینه. مستخرج من الارض مما کانت الارض اصلح، یعنی زمین اصل اون چیز بوده بعد مشتمل شده بر یک ویژگی که یعظم الانتفاع بهی. مثل چی؟ حالا ایشون مثال میزن، میگه مثل نمک. نمک دوستان الان کم ارزشه، اما یه زمانی ارزشمند بوده، یه ارزش حسابی داشته. والجس گچ و تین الغسل، تین الغسل دوستان یعنی گل سرشور، یه چیزهایی که موادی که قدیما مثل حالا شامپو و صابون‌های شکل الان که نبوده که، یه چیزهایی از زیر زمین در می آوردن گل سرشور بوده که باشون سر می شستن. و حجارت و رها سنگ، بگید آسیاب و جواهرات، این معدن. نگاه کنید و ثانی المعدن به کسر دال، ما تو فارسی معمولا به عرض کنم مشهور البته اما غلط مشهوره، تو عربی میگیم معدن، اما ایشون میگه صحیحش معدن هست به کسر دال. و هو مستخرج من الارض، اون چه استخراج میشه از زمین، مما کانت، ضمیر کانت رو بزنید به ارض، اصله میشه خبر کانت، یعنی از اون چیزایی که زمین اصلش بوده، یعنی اون شی اصلش همین زمین بوده. ثم اشتمل اون چیز علا خصوصیت یعظم الانتفاع بها، سپس مشتمل شده اون چیز بر یک ویژگی که بزرگ شده، با ارزش شده انتفاع به اون خصوصیت، مثل نمک، جس یعنی گچ، تین الغس یعنی گل سرشور، حجارت رها یعنی سنگ آسیاب. یه سنگ آسیاب هر سنگی به دردش نمیخوره، یه سنگهای ویژه‌ای است که خیلی ارزشمندم بوده در زمان قدیم. ول جواهر، جواهرات، من از زبرجد، عقیق، فیروزج و غیرها. عقیق و فیروزج و زبرجد که همون معنای فارسی خودش هم هست دیگه. فیروزج رو فقط ما میگیم فیروزه، آن یه همون فیروزه است. چی؟
جواهر.
بله دیگه، جوهر، جمع جوهر. بله، جمع جوهره. و ثالث الغوص، ثالث الغوص. غوص دوستان یعنی فرو رفتن در آب. مثلا یک کسی تو دریا فرو بره و از زیر دریا چیزی بیرون بکشه. این عرض کنم خدمت شما به عنوان غوص، عرض کنم خدمت شما خمس داره. غوص دوستان عرض کردم در لغت به معنای فرو رفتن در آب. مراد از غوص در اینجا اون چیزی است که با غوص از دریا مثلا خارج میشه، مثل لؤلؤ، مرجان، طلا، نقره و امثال اینها. البته توجه بکنید، طلا و نقره ای که بر اون عرض کنم سکه اسلام نباشه، سکه یعنی مسکوک حکومت اسلامی نباشه. چرا؟ چون اگر مسکوک حکومت اسلامی باشه و از زیر دریا یه کسی بره اینو در بیاره، مثلا یه کیسه طلایی، یه کسی مثلا از جیبش افتاده رفته توی آب و این رفته از توی آب در آورده، صندوقچه بوده سکه ها در آورده، اگر مسکوک حکومت اسلامی باشه، ایشون میفرماد حکم لغته رو داره. لغته دوستان، شما یه کتابی در لمعه دارید به نام لغته. لغته یعنی چی؟ یعنی اون چه که شما یکی گم کرده شما رفتی پیداش کردی، که این احکامی داره. اگر ارزشش از یک مقدار به بالا باشه، میگن شما موظفید به یک طریق خاصی تا یک سال بگردید دنبال صاحبش، بعد از یک سال شما باید این رو صدقه بدید از طرف صاحبش. دقت کردید؟ حالا اگر بعدن صاحبش پیدا شد، ضامن هستید، ضامن نیستید، اینا رو دیگه تو کتاب اللغت مفصل خواهید خوند. لغت با قاف، لام، قاف، تای دستدار و تای گرد. عرض کنم خدمت شما، اگر مسکوک حکومت اسلامی باشه، اون چه از زیر دریا به دست اومده، طلا و نقره‌ای که مسکوک باشه، اینا حکم لغته رو داره. اما اگر نه، مسکوک حکومت اسلامی نباشه، ولو طلا نقره باشه، ولو طلا نقره‌ای که مسکوک مثلا حکومت کفر باشه، اینا همه چیه؟ اینا همه با قوس در واقع میشه ملک این آقا، فقط باید خمسش رو پرداخت کنه. و همچنین انبر، که حالا انبر رو براتون معنا میکنم. چند تا نکته من عرض بکنم در قوس. دو تا نکته. یک، اینکه تعبیر به قوس دوستان شده، معناش این است که اون چیزی که عرض کنم از تو دریا در میاد باید از داخل آب خارج شده باشه، چون قوس به معنای فرو رفتن در آب، قواسی کردنه. لذا اگر آب یه چیزی رو بیاره بندازه تو ساحل، یه مرجانی رو شما رفتی کنار دریا توی ساحل پیدا کردی، این قوس نیست. دقت میکنید؟ یا مثلا فرض کنید، عرض کنم خدمت شما، یه چیزی اومده روی آب و شما با قایق داشتی میرفتی دست کردی از روی آب برداشتی، قوسی در کار نبوده. اینا دوستان از محل بحث ما ایشون میفرماد خارجه، یعنی اینا قوس نیست که ما بگیم از باب قوس خمس بهش تعلق میگیره. البته دوستان، این که قوس نشد معناش این نیست که خمس نداره ها، از باب قوس خمس نداره، بلکه جزء مکاسب است. تفاوتش هم تو شرایطه. حالا بعدن دوستان این شرایط رو میخونید. مثلا قوس رو میگن نصابش یک دیناره، یعنی اگر کسی رفت زیر دریا، از زیر دریا یه چیزی در آورد، اما ارزشش از یک دینار کمتر بود، خمس نداره، خمس نداره، این لازم نیست خمس. اما بیش از یک دینار بود، همون لحظه بود خمس رو بده. سالگشتم ظاهرا نداره قوس ها، که بگیم حالا تا یک سال اگه ما مصرفش کردیم نوش جانمون، اگر نکردیم سر سال خمسی باید مثلا خمس رو بدیم. نه، قوس رو باید همون لحظه خمس رو بدیم. اما اگر شد از ارباح مکاسب چی؟ اونجا هم باید تا سال خمسید میتونی صبر بکنی، اگه هزینه کردی کردی، نکردی خمسشو بدی. هم دیگه نصاب یک دینار رو نداره، کمتر از یک دینارم که باشه باز جز ارباح مکاسب. میخوام بگیم شرایطش با هم دیگه بگید متفاوته. این یک نکته. نکته دوم دوستان، صید خود حیوان دریایی چی؟ آقا یک کسی اگر رفت زیر دریا قوس کرد یه ماهی رو گرفت اومد بیرون، ماهی ارزشمند، خود این ماهی ارزش داره دیگه ها؟ اگر با قوس حیوان دریایی را کسب کرد درآورد، آیا این ملحق به قوس است یا ملحق به مکاسبه؟ ایشون میفرماد وجهان، دوتا وجه داره، ممکنه ما ملحقش کنیم به قوس، ممکنه ملحقش کنیم به مکاسب، اما بهترین حرف همون تفسیریه که گفتیم. یه وقت شما میری بگو زیر دریای حیوان دریایی رو میگیری، این میشه چی؟ میشه قوس. اما یه وقت هست نه، قوسی در کار نیست، ماهی اومده روی آب میگیری یا تور میندازی میگیری مثلا ها؟ که با قوس نباشه عرض کنم ممکنه اینها رو بگیم نه اینا شامل نمیشن. البته حالا قوس هم اگر قوس خود فرد باشه، شما تورم که بندازی زیر آب ماهی رو بکشی بیرون، خودش قوس نکرده. اما اگر نه، مراد اینه که شما از زیر آب بگیری، حالا چه خودت قوس بکنی چه خودت قوس نکنی، خب اینم قوس محسوب میشه، که باز این رو هم ایشون باز نکرده. نگاه کنید عبارت رو. نه، حد نصاب که گفتیم معناش این است که اگر حد نصاب نبود اصلا خمس نداره به عنوان قوس، بیشتر از اون بود خمس داره، اما اینا دیگه سالگشت نداره. حالا بعدن عرض کردم میخونیم سالگشت عمدتا مال ارباح مکاسبه. نگاه کنید، از سالس القوس، قوس معنای لغویش یعنی فرو رفتن در آب، اما مراد اون چیزی است که با قوس به دست میاد، ولذا میگه ای ما اخرج بالقوس، یعنی خود قوس فعله. فرو رفتن در آب که یعنی چه؟ فرو رفتن در آب خمس داره، فرو رفتن در آب که خمس نداره که، این قوس یعنی ما اخرج بالقوس من اللؤلؤ والمرجان والذهب والفضه، البته ذهب و فضه ای که علتی بگید لیس علیها سکه الاسلام ول انبر، چون اگر سکه اسلام برش باشه عرض کنم میشه چی؟ میشه لغته ها؟ میشه لغته. انبر چی آقایون؟ انبر دو تا معنا براش کردن. بعضیا گفتن انبر من الطیب یا من الطیب، من الطیب یعنی ماده خوشبو، روس و دابت بحریه که این ماده خوشبو مدفوع یک دابه و حیوان دریایی است، همیشه مدفوع بدبو نیست، این مدفوع از اون مدفوعه که خوشبوه. روس و دابت بحریه تو قاموس دوستان علاوه بر این معنا میگه او نبع او عین فی البحر، یعنی اون چه از چشمه ای از دریا میجوشد. انبر اون چیزیست که از چشمه ای در دریا میجوشد، یعنی دوتا معنا براش شده. دقت میکنید؟ یا ماده خوشبو که روس و دابت بحریه، یا نبع و عین فی البحر، هر دو رو قاموس مطرح کرده. ول مفهوم منه، اون چه فهمیده میشه از کلمه قوس، الاخراج من داخل الماء. ببینید ظاهر این الاخراج من داخل الماء اینه که لازم نیست من خودم برم زیر آب، مهم این است که اون رو از زیر آب بیرون بکشم. مثلا اگر کسی تور انداخت توی آب ماهی رو بیرون کشید و ما اینا رو قوس دانستیم، اینم میشه چی؟ میشه قوسی که از زیر آب بیرون کشیدیم. اخراج من داخل الماء، فلو اخذ شیء من ذلک من الساحل، آب پرتش کرده تو ساحل، مثلا یه تیکه جواهر آب پرتش کرده تو ساحل، او عن وجه الماء، عن وجه الماء یعنی از روی ما سطح آب، لم یکن قوسا، اینا قوس محسوب نمیشه. وفاقا للمصنف فی الدروس و خلافا للبیان، ها یعنی مصنف در دروس همین حرفو زده، اما کتاب بیانش بگو یه چیز دیگه میگه، گفته ما اخذ من از ساحل مثلا حکم قوس رو داره. و حیث لا یلحق به یکون من المکاسب. وقتی ما ملحق نکردیمش به قوس، گفتیم اونی که از سطح آب گرفته شده یا از ساحل گرفته شده ملحق به قوس نیست، خب میشه یکون من المکاسب، میشه جزء کسب ها. وقتی شد جزء کسب ها، از باب ارباح مکاسب خمس داره. میگه خب چه فرقی میکنه از باب ارباح مکاسب خمس داشته باشه از باب غنیمت؟ میگه و تظهر الفائده فش شرائط، شرائط غنیمت با شرائط ربح فرق میکنه که عرض کردم توضیح دادم. و فی الحاق سید البحر، آیا ملحق میشود سید دریایی مثل ماهی و امثال اینها بلغوسی اول مکاسب؟ میگه وجهان و تفصیل ها حسن. آقا این تفصیل یعنی چی؟ یعنی همون تفصیلی که بالا گفتیم، اگر این ماهی رو رفتید زیر آب در آوردید، ها؟ طول انداختید از زیر آب، اینا قوسه. اما اگر نه، از سطح آب گرفتید یا عرض کنم موج سریعی اومد از آب انداختش بیرون، ها؟ خب این اگر اینجوری گرفتید، این عرض کنم خدمت شما میشه از مکاسب. الحاقا لکلا به حقیقت، برای این که ما الحاق کرده باشیم هر کدام رو به حقیقت خودش. بله دیگه، فرق نمی کنه دیگه. نه دیگه، اگر ما نکردیم، ما که اخراج نکردیم، اون که خارج شده، خروج نه اخراج. گفت چی؟ گفت اخراج من داخل الماء، ما خارجش کرده باشیم. اما اگر موج بیرون انداخته اونجوری که شما میگید باشه، که همونی هم که روی سطح آبه که بالاخره از زیر آب اومده بالا دیگه، اما ما این کارو نکردیم. اگر تور بندازیم بله، چون ما این کشیدیم بیرون، بله اون میشه قوس، چون اخراج من داخل الماء گفت ظاهر عبارتش اینه که قوس. اما اگر موج انداختش بیرون، اون نه، ما از ساحل گرفتیم دیگه، ما از درون آب بیرون
گرفتیم.
نه دیگه، فرو رفتن ما موضوعیت نداره. باریکل، یعنی اگه دستتو کردی زیر آب، من دیدم آقا توی بعضی از دهات ها ما تبلیغ که میدیم، بعضیشون خیلی زرنگن، مثلا ماهی قزل آلا رو دست میکنه زیر آب، اینقدر دست فرزه ماهی رو با دست میگیره، تور نمیخواد. خب اینم میشه قوس، اخراج من داخل الماء، این کلمه اخراج من داخل ما شامل میشه. اما اگر من ماهی مقدار خودش عرض کنم یه ضربه خورده اومده رو آب، هنوز نمرده اما اومده رو آب، شما از رو آب گرفتی، این قوس نیست. این عبارت باشه معنیش. چی؟ انبر دیگه عطف به چیز دیگه، لؤلؤ مرجان ذهب فضه انبر، مثال دیگه، من اللؤلؤ و المرجان و الذهب و الفضه و الانبر. زاده که بعدش
چه شده؟
نه شیء من ذلک، یعنی شیء از این موارد، شیء از لؤلؤ مرجان ذهب فضه سکه عرض کنم انبر، از اینا رو ما از ساحل گرفتیم، یعنی آب انداخته تو ساحل و ما از ساحل گرفتیم. دوستان بزرگوار، بریم سراغ چهارمین مورد، ارباح مکاسب. دوستان بزرگوار، مراد از ارباح مکاسب، خوب دقت کنید، اولا توجه کنید ارباح جمع ربحه، ربح به معنای سود، زیاده که تو کسب به وجود میاد، ها؟ فرق نمی کنه این ارباح کسب ها، اون کسب تجارت باشه مثل خرید و فروش و اجاره و امثالی، یا زراعت و درختکاری باشه، ها؟ چون آخر گاهی خرید و فروش آدم نمیکنه، زراعت میکنه، درختکاری میکنه، خود اینم کسب دیگه، ها؟ البته دوستان، البته غیر از اون مواردی که ما توی موارد قبلی شمردیم، آخه ممکنه یک کسی بگه شما تورم که بندازی تو دریا ماهی رو بکشی بیرون، یا تو جنگ یواشکی بریم بگم عرض کنم، عذر میخوام، تو جنگ مثلا غنیمت از دشمن بگیری، اینا همه بالاخره کسب ماله دیگه، مال کسب کردی، حالا یکی رو با جنگ کسب کردی، یکی رو با فرو رفتن در آب و تور انداختن کسب کردی، یکی هم با خرید و فروش و زراعت. میگه نه، اون موارد چون حکمش حکم خاصیه، اونا رو جدا کنی، اونم تو معنای عام ارباح مکاسب چه بسا باشه، اما ما مرادمون از ارباح مکاسب غیر اون موارده. دقت میکنید؟ فقط توجه به یک نکته بکنید، گاهی پول در آوردن و ربح و زیاده به نماع مثل چاق شدن گوسفند، گاهی به تولد مثل بر آوردن گوسفند، گاهی هم دوستان به ارتفاع قیمت است. شما یه جنسی رو خریدید، خمسش هم چه بسا دادید، مثلا دو تا خونه دارید، یه خونه رو نشستی، یه خونهش اضافه است. این خونه اضافه رو خمسش رو دادی، این خونه اضافه ای رو که شما خمسش رو پرداخت کردی 200 میلیون بوده، خمسش رو پرداخت کردی 40 میلیون دادی رفته تموم شده، الان شده این خونه چی؟ شده 400 میلیون. اون 200 میلیون اضافه بهش میگن چی؟ میگن ارتفاع قیمت، قیمتش بالا رفته. ایشون میفرماد فرق نمیکنه، ارتفاع قیمتم که باشه میشه ربح، باید خمسش رو دوباره بدی، یعنی اون مازاد رو باید بدی. البته دوستان مرحوم علامه در تحریر گفته ارتفاع قیمت بگو خمس نداره، شما خونه رو خمسش رو دادی دیگه یه بار، حالا قیمتش رفته بالا ما کار به ارتفاع قیمتش نداریم. امروز دوستان یه بحث مفصلی بین آقایون وجود داره و اون این که بعضی ها اومدن فرق گذاشتن تو این ارتفاع قیمت. اینا رو به عنوان حکم شرعی از من نگیرید برای عمل کردن ها، داریم بحث علمی میکنیم، مسئلهاتون رو از دفاتر مراجعتون بپرسید، اونا به من ربطی نداره، فردا قیامت یقه من نگیری ها. اونی که الان میخوام بهتون عرض بکنم یه بحث علمی. آقایون ارتفاع قیمت دو جوره، یه وقت هست ارتفاع قیمت به جهت بگو تورمه، تورم در واقع ارتفاع قیمت نیست، کسر ارزش پوله. ها؟ کسر ارزش پوله، بله شما این قیمتش بالا نرفته. یه وقت از چیزای دیگه تورم نداشته، اما این یکی ارتفاع قیمت پیدا کرد. اونو میگن ارتفاع قیمت، یعنی ارزش پیدا کرده. اما یه وقت نه خونه ارزش پیدا نکرده، چون ارزش پول اومده پایین، این خونه مبلغش رفته بالا، ولی قدرت خرید شما همون قدرت خریده. ممکنه بین این دو مورد بگو فرق بگذاریم، دقت میکنید؟ لذا اینا رو دیگه بحث نکرده ایشونا، این ارتفاع قیمتی که گفتیم این دو نظر درشه، ممکنه کسی هم تفصیل بده. نگاه کنید، عرباب ارباح المکاسب، ارباح جمع رب، مکاسب جمع مکسب، که مکسب که در واقع به معنای کسبه. من تجارت، میخواد تجارت باشه، تجارت مثل چی؟ خرید، فروش، اجاره، این همه تجارت. و زراعت و غرس و غیرها مما یکتسب، غیر این امور از اون چیزایی که باعث کسب ماله، البته من غیر الانواع المذکوره، بگون قسیمها، از غیر انواعی که ذکر شد به عنوان قسیم ارواح مکاسب. آخه ما قوس رو، معدن رو، ها، غنیمت رو، اینا رو قسیم دونستیم دیگه، گفتیم چی؟ گفتیم خمس در هفت جا میاد، این هفت جا هر کدوم قسیم دیگریست. میگه اون موارد رو بگذارید کنار، تو اونم چه بسا به معنای کلی ربح ربح باشن، مثلا قوس ربحه، معدن ربحه، ولو به نماء و طبق، ولو به نماء و تولد و ارتفاع قیمت. ولو دوستان این عرض کنم ربح به واسطه نماء باشه، نماء دوستان یعنی رشد، مثل چاق شدن گوسفند، تولد مثل بر آوردن گوسفند، ارتفاع قیمت هم که معنا کردیم بالا رفتن قیمت و غیرها. خلافا للتحریر حیث نفاه، نفاه یعنی نفل خمس، نفع کرده خمس رو در ارتفاع قیمت، گفته اگر ارتفاع قیمت پیدا کنه کمکم کنید، خمس نداره، یعنی اون مازادش خمس نداره، شما اصلش رو وقتی خمسش رو پرداخت کردی این مازاد دیگه خمس نداره. البته طبیعتا این مال وقتی که اصلش رو خمسش رو داده باشیم ها، ولی اگر اصلش، مثلا شما یه خونه ای رو فرض کنید اول سال خریدی، چقدر خریدی؟ 200 میلیون، خونه ای که نیازش نداری ها و خمس بهش تعلق میگیره، سر سال خمسش شد 300 میلیون و شما اون موقعی که 200 میلیون خریدی پولشو، خمسشو ندادی، الان که میخوای بدی ممکنه بگن به همین قیمت روز باید بدی، یعنی قیمت این خونه رو باید بدی، نه اون قیمتی که خریدی. اینا دیگه حالا بحثای دیگه است. گوسفند رو اگر شما خریدی و چاق شد، خمس خود گوسفند رو دادی، بعد چاق شد. شما ممکنه یه گله گوسفند خریده باشه 50 تا، این 50 تا هر کدوم 20 کیلو باشن، بره باشن،
هر چیزی نداره مکتوب، بالاخره گوسفند چاق میشه.
خب چاقیشو باید بدی دیگه، خمس چاقیشو باید بدی. اصلشو که قبلا فرض کن دادی، اگر اصلشو صحبت سر اون زراعت است، اگر شما 100 میلیون پول داری، این 100 میلیون خمسشو دادی، رفتی باش 100 تا گوسفند خریدی، اما 100 تا گوسفند 20 کیلویی خریدی، الان بعد از یک سال سر سال خمسید، این 20 تا گوسفند چاق شده و چون چاق شده اون 100 میلیون شما شده 150 میلیون 200 میلیون، اون مازاد رو باید بدی، اون مازاد پول چاقیه، خمسو باید پرداخت. بله دیگه، این میشه سود، این میشه ارباح مکاسب. نه زکات داستان دیگه ای داره. نه زکات اصلا امروزا نسبت به گاو و گوسفند و شتر، اصلا زکات من فکر نمی کنم موردی داشته باشیم خیلی تعلق بگیره. میدونی چرا؟ چون اولا باید طرف 40 تا گوسفند داشته باشه تا یه دونه گوسفندش بشه زکات، زیر 40 تا اصلا زکات نداره. نصاب بعدیش 121ه ظاهرا که میشه دو تا گوسفند، بعد میشه نمیدونم 300 تا چرا. این یک. ثانیاً باید در طول سال تو چراگاه بچره، و الا اگر مدتی از سال رو شما علوفه براش بخری بهش بدی، این دیگه زکات نداره. الان کدوم گوسفنده که تو طول سال بچره؟ خیلی مگه توی مناطق مثلا گرمسیری یا عشایر مثلا باشن، یه موارد خیلی کمیه. و الا تو هر روستای ما میریم معمولا اینا میگن زمستون ما یه مدتی اینا رو عرض کنم میخوابونیم تو طویله، نمیتونیم ببریمشون بیرون، خودمون علوفه براشون میخریم. خب اینا زکات نداره، لذا کار سخت نیست، یعنی اینقدر نیست که شما بگید تشی چی نمیمونه، واقعا نه میمونه. خمسش هم که اگر تا آخر سال هرچی مصرف کردی نوش جانت، سر سال خمسی تازه باید پرداخت بکنیم. خب بریم سراغ مال حلال مختلط به حرام. دوستان بزرگوار، پنجمین مورد از مواردی که خمس داره مال حلال مختلط به حرامه. عرض کنم به چند شرط چون این مالی با تخمیس حلال میشه. خوب دقت کنید به عرض من، خوب دقت کنید. ببینید دوستان، اگر حلال و حرام مخلوط باشه، حواست به من باشه، حلال و حرام مخلوط باشه و قابل جداسازی نباشه، یه وقت هست میشناسی میتونی جدا کنی این حرامه این حلاله، مثلا دو نوع سیبه، نوع سیبشو میشناسی، این سیب از باغ فلانی آورده شده، این سیب مال باغ خودمونه، قاطی شده اما میشه جدا کرد، خب سیبای اونو برمیداری میداری بشی. حلال و حرام مخلوط باشه، قابل تمیز نباشه. میدونی چرا؟ چون اگر قابل تمیز باشه، حرام اگر مالکشو بشناسی که خب میری میدی مالکش دیگه، اگرم مالکشو نشناسی میشه مجهول المالک. وقتی مجهول المالک شد دیگه با خمس مشکلش حل نمیشه. این یک نکته. نکته دوم، باید مالکش معلوم نباشه، همون مال مختلط به حرام باید مالکش معلوم نباشه. اگر یک مال مختلط به حرامی شما داری مالکش معلومه اما قابل تمیز نیست، نمیشه جداش بکنی ها، اما مالکشو میشناسی، خب طبیعتا دوستان اگر مالکشو میشناسی ولو مالک رو به شخصه نمیشناسی، میدونه مالک یکی از این سه نفره، یکی از این پنج نفره، یعنی تو افراد محصور. حالا یه وقت هست میدونی یکی از افراد این شهره، نه اون دیگه به درد نمیخوره چون کاریش نمیشه کرد، اما نه یه وقت چهار نفرن پنج نفرن میدونی یکی از اینا مالکه، خب اینجا باید بری سراغ اون شخص مالک، یا بری سراغ این چهار پنج نفر باهاشون چیکار کنی؟ کنار بیای، مصالحه‌ای کنی، بالاخره یه جوری راضیشون کنی، مشکل رو باید با اونا حل کنی. خمس مشکل این موارد رو حل نمی‌کنه. حالا اگر رفتی سراغ این یک نفر که مالک بود، هر کار کردی باید مصالحه نکرد، اینجا مرحوم علامه گفته مثلا خمس مال رو، یعنی یک پنجمشو بده به مالک، اگر علم به این که مال او بیش از خمس عرض کنم هست نداشته باشه، یعنی میدونه بیش از خمس نیست، خمسشو بده، یعنی یک پنجمشو، نه یک پنجمشو بده به دفتر مرجع تقویدا، نه یک پنجمشو بده به چی؟ خود همین مالک. اگر نه علم به زیاده از خمس یا نقصان از خمس داره، همون مقداری که به ظنش میرسه علم داره، همون مقدار رو پرداخت کنه به مالک و این مقدار کافی است. این حرف مرحوم علامه است. نکته سوم این است که مقدار حرام معلوم نباشه. اگر کسی دوستان علم تفصیلی دارد به مقدار حرام، مثلا میدونه 25% حرامه، میدونه 1/3 حرامه، میدونه 1/6 حرامه، میدونه 1/10 حرامه، میدونه 1/2 حرامه، خب در این صورت همون مقداری که میداند حرامه همون مقدار رو بگو صدقه میده نه خمس. مالک رو اگر نمیشناسه ها، اگه مالک رو میشناسه که باید بده به خودش، اگر نمیشناسه 1/6، 1/5، 1/7، 1/4، 1/10، 1/2 هر چقدر هست همون مقدار رو صدقه میده از طرف مالک. اگر مالک رو نمیتونه پیدا کنه ناامید شد باید بده به صدقه. اما اگر علم اجمالی داره به مقدار، اونجا چه کار کنه؟ یعنی اجمالا میدونه مثلا فرض کنید از 1/6 بیشتره اما نمیدونه چقدره، میدونه از 1/6 کمتره اما نمیدونه چقدره. اینجا دو صورت داره. ایشون میفرماد اگر میدونه مقدار حرام بیش از خمسه، یعنی بیش از 1/5، اما نمیدونه چقدره، ممکنه مثلا فرض کنید 1/4 باشه، ممکنه 1/3 باشه، ممکنه 1/2 باشه، اما میدونه بیش از خمسه، ایشون میفرماد در اینجا خمسش رو بده، یعنی 1/5 رو به عنوان خمس بده و مقدار زائد بر خمس رو مثلا اگر 1/2 ها 1/2 حرامه 20% رو بده خمس، اون 30% مازاد رو چکار کنه؟ صدقه بده. مازاد رو صدقه بده. البته ایشون میفرماد احتمال قوی هم داره که بگیم حالا که علم اجمالی داره کل اون 1/2 رو مثلا اگر علم اجمالی داره به بیش از خمس کلش رو، یعنی اون مقدار زائد رو که میدونه زائد بر خمسه، کلش رو بذار صدقه دیگه، خمس اصلا به عنوان خمس پرداخت نکن. اما اگر میدونه مقدار حرام کمتر از خمسه، مثلا میدونه مثلا حد اقلش عرض کنم یک عضو میخوام، میدونه مثلا 1/10 کمتره، میدونه 1/6 کمتره، بیشتر از 1/6 نیست، بیشتر از 1/10 نیست، اما نمیدونه چقدره، باز علم اجمالیست. ایشون میفرماد در این صورت یقین به براءت که بکنه کافیه، یعنی همون مقداری که یقین میکنه که براءت پیدا میکنه همون مقدار رو عرض کنم خمس بده و این کفایت میکنه. عذر میخوام، به عنوان صدقه. اگر میدونه مقدار حرام بیشتر از خمسه، اینجا اگر میدونه مقدار کمتر از خمسه، حالا رو عبارتم براتون این تقسیم بندی رو عرض میکنم. دو تا نکته کوتاه هم داره، اگر برسم براتون عرض میکنم. نگاه کنید، والخامس الحلال مختلط بالحرام. خوب دقت کنید دوستان، یه مقداری زیادی گوش بدید تا زودتر رد بشیم بتونیم تمام کنیم خامس رو. ولا یتمیز، شرطش این است که قابل تمیز و جداسازی نباشه. این معناش این است که دوستان اگر قابل جدا سازی باشه من بتونم بگم این قسمت حرام این قسمت حلال، اینجا دیگه خمس با خمس مشکل حل نمیشه، چون قابل تمیزه یا صاحبش میشناسم بهش میدم یا صاحبش نمیشناسم چیکار میکنم؟ به عنوان لغته مثلا نگه میدارم صاحبش پیدا کنم، نشد صدقه میدم. ولا یعلم صاحبه، صاحبش هم معلوم میدونید چرا؟ چون اگر صاحبش معلوم باشه ولو من ندونم کدوم قسمت حرامه باید برم باش کنار بیام مصالحه کنم. ولا قدره، مقدارش هم معلوم نباشه، چون اگه مقدارش معلوم باشه حکمش یه چیز دیگه است که میگه خودش به وجه. ولا قدره به وجه، پس باید قابل تمیز نباشد به وجه. لا یعلم صاحبه به وجه، لا قدره به وجه. فان اخراج خمسه حين اذن، حين اذن یعنی وقتی که این شرایط وجود داره، یطهر المال من الحرام، مال از حرام طاهر میشه. فلو تمیز، حالا یکی یکی اون لا یتمیز لا یعلم صاحبه لا قدره اونا رو یکی یکی میخواد توضیح بده. فلو تمیز، اگر قابل تمیز باشه یعنی من بتونم بگم این قسمتش حرام این قسمتش حلال، کان للحرام حکم المال المجهول المالک حیث لا یعلم، مال مجهول المالک هم باید امام معصوم یا مرجع تقلید ها نائب امام در موردش تصمیم گیری بکنه، او بیاد تصمیم گیری کنه که مال مجهول المالک رو باید چه کار کرد. حیث لا یعلم یعنی حیث لا یعلم اون مالک دیگه. ولو علم صاحبه، حالا اگر ما صاحبشو میشناسیم، ولو فی جملت قوم منحصرین، ولو من میدونم صاحبش یکی از این 5 تا برادره ها، فی جمله، فی جمله یعنی فی ضمن، در ضمن ادعی که منحصر هستن. منحصرن میخواد میدونی کجا رو خارج کنه؟ اونجایی که بگی مالکش من میدونم یکی از اهالی قومه. حالا اهالی قوم 2 میلیون جمعیت، من کجا برم پیداش کنم؟ اینکه امکان مصالحه وجود نداره. نه نه، قوم منحصرین، اگر منحصر باشن، تعداد کمی باشن که بشه باشون کنار اومد، اینجا خمس دیگه مشکل رو حل نمی کنه. فلابد من التخلص من، منها یعنی من حرام، ولو به صلحن ولو خمسه، اینجا دیگه خمس نداره و خمس مشکل رو حل نمی کنه. حالا اگر من رفتم سراغ صاحبش، جفت پا رو توی لنگی کفش کرد، گفت من مصالحه نمی کنم، ها؟ کنار نیومد. فان ابا، ابا یعنی امتنع، ابی نخونی ها، فان ابا یعنی اگر امتناع کرد از مصالحه کردن اون مالک، قال فی تذکره، جناب علامه در تذکره فرموده دفع الیه خمسه، دفع بکنه بده به مالک خمس مال رو، الم یعلم زیادته، اگر علم به زیادتر بودن از خمس نداره، خمسش رو بده، یه پنجمشو بده تا مالش حلال بشه، اما نه خمسشو بده دفتر مرجع تقلید ها، نه به عنوان خمس، نه یه پنجمشو بده به خود همین آقای مالک، همین آقایی که مالش مخلوط به حرامه دیگه. منی که مالم مخلوط به حرامه، رفتم سراغ این آقا، گفت مصالحه نمی کنم، میگم چون من علم ندارم زیادتر بودن از خمس رو، یک پنجمشو بهش میدم، تمام میکنم کارو. او ما یغلب علا زنه، ما یغلب را عطف به خمس بکنید، یعنی دفع الیه، بگو ما یغلب علا زنه ان علم زیادته او نقصانه، اگر میدونه بیش از خمسه مثلا یک سومه، یا میداند کمتر از خمسه مثلا یک دهمه، ها، اینجا همون مقداری که غلبه بر ظنش داره، یعنی اطمینان داره و فکر میکنه اون مقداره، همون مقدار رو بده به این آقای مالک. ولو علم قدرو، حالا اگر مقدارشو میدونه، مثل ربع و ثلث، اینجا دو جوره، گای علم، علمه بگو تفسیریه، مثل همین ربع و ثلث، اینجا وجب اخراجه اجمع به عنوان صدقتن لا خمسن، یعنی همه ربع همه خمس رو جدا میکنه، این میشه مال مردم، میشه صدقه دیگه، صدقه هم از باب این که مالک رو نمیشناسه میشه صدقه دیگه، ولی اگه مالک رو بشناسه که میره بده بهش دیگه، ها. اما ولو علم قدره، بگو جملتن لا تفصیلن، جملتن یعنی چی؟ یعنی اجمالن، علم اجمالی داره، یعنی اجمالن میدونه از این مقدار مثلا بیشتر نیست، اما چقدره نمیدونه، یا میدونه از خمس بیشتره اما چقدره نمیدونه. اینجا دو صورت درست کرده، میگه فلو علم انه یزید عن الخمس، اگه میدونه اون مقدار حرام، بگو بیشتر از خمسه، خمسهو، خمسهو یعنی خمسش رو میده. آقایون خمسهو به کی میده؟ امام معصوم، دفتر مرجع تقلید، خمسهو و تصدق به زائد ولو زندن. آقایون مقدار زائد بر خمس، ها، یعنی مثلا فرض کنید اگر میدونه یک چهارمش، ها، یک چهارمش حتما حرامه، اما بیش از یک چهارم رو نمیدونه، علم اجمالی به یک چهارم داره، 20% رو به عنوان خمس بده، یک چهارم میشه چند درصد؟ 25%، اون 5% اضافه رو بره صدقه بده. حواست شد چجوری معنا کردم عبارت رو؟ ان علم انه یزید عن الخمس، یعنی به جای 20% میدونه 25%ش حتما حرام هست، اینجا خمسه، یعنی 20% رو بده خمس، و تصدق به زائد، یعنی اون 5% اضافه رو صدقه بده، ولو این زائد زائد زن نیست، یعنی گمانش اینه که 25%. و یحتمل قویان کون الجمیع صدقتن، احتمالم داره بگیم نه آقا، چرا 20% رو بده خمس، 5% رو بده صدقه، نه کل 25% رو بده صدقه. چرا دوستان همش رو صدقه بده؟ چون خمس مال وقتیست که شما علم نداری، ولو علم اجمالی، اینجا علم اجمالی داری، چون علم اجمالی داری باید چکار کنی؟ همش رو صدقه بدی. خب این مال وقتی که علم، علم چی؟ انه یزید عن الخمس. ولو علم نقصانو، اگر شما میدانی حتما مال حرامش، بگو کمتر از 20 درصده ها. لو قول من نقصانه ان اقتصر یا اقتصر علی ما یتیقن بهی البراءه. آقایون اکتفا کنه بر اون مقداری که یقین داره براءت حاصل میشه، یعنی حد اکثر بده یا حد اقل؟ حد اکثر بده باریکلا. ها صدقتن علی الظاهر، یعنی احتمال میده 5 درصد حرام باشه، احتمال داره 7 درصد حرام باشه، احتمال داره 10 درصد حرام باشه، ایشون میگه 10 درصد بده، اونم به چه عنوان؟ صدقه علی الظاهر. و خمسن فی وجه، خوب دقت کنه چه عرض میکنم، میگه طبق یک وجه هم این 10 درصد رو بده به عنوان خمس، یعنی بره بده دفتر مرجع تقلید. ایشون میگه و هو احوت. چرا میگه احوت؟ خوب دقت کنید عرضم رو، حواست به من باشه. این که میگه ایشون احوته، میدونی علتش چیه؟ علتش اینه که اعطاء صدقه غیر زکاتی، یعنی صدقه غیر واجب، اعطاء صدقه غیر واجب غیر زکات به سادات فقیر اشکال نداره، اما اعطاء خمس به غیر سادات اشکال داره. ما الان اینجا نمیدونیم به عنوان خمس بدیم که برسه دسته بگید سادات فقیر، یا به عنوان صدقه بدیم که برسه دسته غیر سادات فقیر. ایشون میفرماد برسه دست سادات فقیر بهتره. چرا؟ چون اعطاء صدقه غیر زکاتی به سادات آخرش اشکال نداره، اما از اون طرف اعطاء خمس اگر واقعا این باید خمسش داده بشه به غیر سادات مجزی نیست. ولی زمان که و احوت درست شد. دو تا نکته کوتاه عرض کنم عرضم تمام، دیگه نمیرسم از خارج براتون اول توضیح بدم. میگه ولو کان الحلال الخلیط بگو مما یجب و فیه الخمس. آقایون شما یه مالی داری از راه کسب به دست آوردی، بعد این مالت با مال حرام قاطی شد، سال خمسیت هم بگو رسید. الان که سال خمسیت رسیده این مال دوبار باید خمس شو بدی. ای گفتی چرا؟ لوکان الحلال الخلیط بالحرام، اون حلالی که مخلوط شده به حرام، مما یجب فیه الخمس، یعنی اگه مخلوط به حرامم نبود الان خمسش بگو واجب بود، به عنوان که سال خمسی من رسیده. سال خمسی من رسیده با خمس بدم دیگه، حالا چه مخلوط به حرام باشه چه نباشه. میگه خمسه بعد از ذلک، یعنی بعد از این که به عنوان حلال مخلوط به حرام خمسشو داد، ذالک رو بزنید بعد از تخمیس به عنوان مال مخلوط به حرام، بعد از تخمیس به عنوان مال مخلوط به حرام دوباره خمسشو میده، البته به حسب بگو اون وجهی که خمس بهش تعلق گرفته. مثلا اگر مال مخلوط به حرامه باید سال بهش بگرده دیگه، سر سال خمسی من برسه تا بعد خمسشو بدن. این یک نکته. باریکالله. البته یک خمس به عنوان مال مخلوط به حرام، یک خمس به عنوان مثلا ارباح مکاسب با شرایط خودش دیگه. نکته دوم و آخرین نکته، لو تبین المالک بعد اخراج الخمس، اگر من خمسشو دادم مال مخلوط به حرام رو، بعد صاحبش پیدا شد، ففی الزمان له وجهان، در این که آیا زمان وجود داره یا نه دو تا وجه وجود داره. من خمسشو پرداخت کردم الان صاحبش اومده، آیا من ضامنم پول این مالک رو بهش پرداخت بکنم؟ من گشتم دنبال صاحبش پیدا نکردم، خمس دادم از باب مال مخلوط برام خمس دادم، الان مالکش پیدا. میگه وجهان، ممکنه بگیم ضامنه، ممکنه بگیم ضامن نیست. اجود و هما ذالک، اجود اینه که ضامنه. چرا ضامنه؟ دقت کنید، اونایی که میگن ضامن نیست میدونی حرفشون چیه؟ اونایی که میگن ضامن نیست، میگه اون وظیفه شهریشو انجام داده دیگه، رفته خمس داده، الان دیگه چرا ضامن باشه؟ به حکم شارع رفته خمس داده، چرا ضامن باشه؟ اونایی که میگن ضامنه، میگن خب اب نداره، وظیفه شهریشو درست انجام داده، اما انجام دادن وظیفه شهری با زمان بگو تنافی نداره. میتونه وظیفه شهریشو انجام داده باشه بعدم ضامن باشه، کما اینکه تو باب لغت هم همین جوره دیگه. تو باب لغت آقایون چی میگن؟ میگن وظیفه شرعی شما بعد از یک سال که صاحبشو پیدا نکردی اینه که از طرف صاحبش صدقه بدی، اما اگه صاحبش پیدا شد ضامنی. خب اونجا هم وظیفه شرعیش انجام داده، اما انجام وظیفه شرعی منافاتی با زمان، و لذا ایشون میگه اجود این است که ضامنه دیگه، از سادس الکنز میمونه. آخر دعوانا ان الحمد.